وبسایت چیستی ها تقدیم می کند. سخنرانی دکتر بیژن عبدالکریمی با موضوع بحث پیرامون رمان تاریخی دونکیشوت های ایرانی، برگزار شده به تاریخ 29 مهر ماه 1398 در نشست های مجازی گروه تلگرام اینجا چراغی روشن است.
دوستان سلام، از عزیزانی که در گروه اینجا چراغی روشن است من رو دعوت کردن که به جمعشون بپیوندم بسیار سپاسگزارم و تبریک بگم به این اسم زیبایی که برای گروهشون انتخاب کردن. حقیقتا در این زمانه تاریک، در زمانه که سیاهی سیطره پیدا کرده، کتاب، تفکر و زیست فرهنگی میتونه یک چراغ راهی باشه. من پوزش میخوام از اینکه دقایق تأخیر کردم، به این دلیل که شرایط غیر مترقبهی پیش اومد و من تا شرایط رو مدیریت بکنم و فضای دفتر کارم رو آماده بکنم که بتونم به گروه تلگرامی شما بپیوندم، یک چند دقیقه تأخیر ناخواسته داشتم. از این بابت پوزش میخوام. خب یه مقداری صحبت راجع به کتاب دونکیشوت ها دشواره، به این دلیل که این کتاب بنا به دلایلی دم دست نبود، قابل دسترسی نبود، به دلیل سوء تفاهم هایی که در مورد این کتاب شکل گرفت و به ناحق. به هر حال در مورد کتابی میخوایم صحبت بکنیم که به اصطلاح این کتاب خونده نشده. قصه این کتاب در مورد جنبش بابیه است. در مورد این کتاب، در مورد چند شخصیت، من قصه بابیه رو با شیخ احمد احزایی شروع کردم، بعد به سید کاظم رشدی میرسم و بعد به اشاراتی به زندگی سید علی محمد باب دارم و بعد به چند شخصیت برجسته جنبش بابیه مثل علی محمد بارفروش، حسین بشریه و دیگر شخصیت ها و بعدم به زندگی میرزا حسین علی نوری میرسم، مؤسس مذهب بهایی، و بعد به اصطلاح اشاراتی هم به زندگی عباس افندی یا عباس شوقی میکنم که ادامه دهنده راه میرزا حسین علی نوریه. خب من وقتی با این قصه مواجه شدم، یعنی با جنبش بابیه مواجه شدم، احساس کردم که این قصه بسیار بسیار تکان دهنده است و متوجه شدم که چقدر در این قصه من میتونم بهانه‌ای برای زدن حرف هام داشته باشم. یک نکته فلسفی رو خدمتتون بگم و اون این که در واقع در امور جزئی، در حوادث جزئی، در امور جزئی قنای سرشاری وجود داره و وقتی میکوشیم با کلیات امور جزئی رو توصیف بکنیم، وجوه بیشماری رو از دست میدیم. بین اسبی که در مزرعه هست با مفهوم کلی اسب فاصله زیادی وجود داره. اون اسب بو داره، اون اسب زنده است، اما مفاهیم انتزائی هستن. مفهوم اسب یک مفهوم انتزائی است. اون حیات، اون زیبایی که در خود امر جزئی وجود داره در امر کلی وجود نداره. لذا وقتی راجع به رویدادهای تاریخی، رویدادهای انسانی با مفاهیم کلی فلسفی صحبت میکنیم، در واقع وجوه بیشمار را دست میدیم و در پدیدارها قنای وجود داره، پیچیدگی های وجود داره و اوصافی وجود داره که شما با زبان کلی نمیتونید بیان بکنید. به همین دلیل خیلی از اندیشمندان ناچار شدن که برای بیان ایده هاشون به نوشتن خلق یک درام به خلق یک داستان روی بیارن. از افلاطون مؤسس تفکر فلسفی گرفته که اندیشه فلسفیشو به صورت درس گفتار بیان نمیکنه، بلکه به شکل محاوره و دیالوگ بیان میکنه و یک صحنه دراماتیک، یک صحنه نمایشی خلق میکنه که چند نفر به گفتگو میپردازن، تا ژان پل سارتر رو بگیرید، تا نیچه رو بگیرید که با زبان گزینگویی بیان میکنه. به هر حال به خصوص وقتی راجع به تاریخ صحبت میکنیم، شاید هیچ مورخی نمیتونه فرض کنید فضای انقلاب کبیر فرانسه رو مثل رمان های ویکتور هوگو، مثل رمان بینوایان نشون بده، یا حوالی به اصطلاح قرن نیمه اول و نیمه دوم قرن 19 رو شما فرض کنید و حوادث قبل از انقلاب اکتبر رو در آثار داستایفسکی میبینید، و هیچ مورخی نمیتونه آنچنان که ویکتور هوگو یا داستایفسکی فضای جامعه فرانسه، جامعه روسیه زمان خودشون رو به اصطلاح توصیف میکنن بتونه بیان میکنه. به هر حال من هم در تاریخ جنبش باویه بهانه ای شد برام که من وجوهی از حیات اجتماعی خودمون رو ببینم که با بحث‌های فلسفی، تعارض بین سنت مدرنیته و با پاره از مفاهیم متافیزیکی و معرفت شناسان و وجود شناسانه نمیتونیم اون ظرایف و دقایق رو بیان بکنیم. در واقع در واقعیت‌های تاریخی نوعی حرکت وجود داره، نوع حرکت وجود داره. وقتی به بحث نظری میپردازیم انگار اون حرکت رو ازش گرفتیم، درست مثل تفاوتی که میان عکس و فیلم وجود داره. در فیلم حرکت رو میشه نشون داد، اما در عکس این حرکت غایبه. البته خود فیلمم به دلیل اینکه از چشمانداز خاصی دوربین قرار میگیره و از پرسپکتیو خاصی واقعیتی رو به اصطلاح مینمایونه، وجوه بسیاری در واقع از خود واقعیت مخفول میمونند و ما هیچ اثر ادبی نداریم، هیچ فیلمی نداریم که بتواند واقعیت خود زندگی رو همان گونه که هست آشکار بکنه، گرچه رمان و فیلم میکوشند تا حدی به این واقعیت نزدیک بشن. به هر حال این دلیلی بود که من به نوشتن این رمان روی آوردم. باید بگم که خب من در دبیرستان که بودم، در دبیرستان جعفری اسلامی، اونجا نیروهایی که تعلق خاطر به اصطلاح تشکیلات انجمن حجتیه داشتن در اون مدرسه حضور داشتن، فعال بودن، در کلاس‌های درسی ما هم بودن، و من در همون سالهایی که دانش آموز اول دبیرستان بودم با مثل انجمن حجتیه که مبارزه ضد بهایی داشتن آشنا شدم. البته من هیچ موقع با گرایشات حجتیه همدل نبودم و هیچ موقع در محافلشون هم حضور نداشتم، ولی دورادور سر کلاس ها بحث می شد گهگاه. از همون جا بود که من مفهوم بهاییت و جنبش بهایی به ذهنم خورده بود. در سفری هم که به آفریقا داشتم، یک دو سالی من در کشور ایوریکاف ساحل آج زندگی کردم، در اون سالها هم در واقع اونجا با بهایان ایرانی در واقع من آشنا شدم و اونها خیلی انبوهی از آثار خودشون رو شاید برای اینکه من رو دعوت به بهایت بکنن در اختیار من قرار دادن، و این آثار انبوه در واقع بهانه شد و زمینه شد برای شکلگیری در واقع رمان من. همونجور که گفتم مسئله من هم از زمانی که با تفکر آشنا شدم و به عرصه زندگی معنوی و فرهنگی رو آوردم، مثلا می بود که در روزگاری که عقلانیت جدید، عقلانیت علمی و تکنولوژیک جدید سیطره پیدا کرده، امر معنوی چگونه میتونه باشه و چطور ما میتونیم با مقولات پیشین، با مقولات نظامهای تئولوژیک پیشین، با نظام معرفتی علمی و تکنولوژی جدید مواجهه داشته باشیم در دوران جدید با ما مقولاتی مثل ابجکتیویتی، عینیت، متدولوژی، روش، ابطال پذیری، اثبات پذیری، آزمون پذیری سر کار داریم، اما مقولات دینی مثل توکل، مثل خلوص، مثل فداکاری و و و مقولاتی که اصلا با مقولات دوره جدید سازگارن چطور میشه جمع کرد؟ برای من ظهور جنبش بابیه و بهاییه در حکم یک آزمون تاریخی بود، اینکه یک نظام تئولوژیک و یک تجربه شبه دینی در جهان کنونی چگونه چیزی میتونه باشه. و من نوعی وجوه تراژیک و همچنین وجوه کمیک و وجوه کمیک تراژیک رو در این جنبش دیدم و دیدم که چطور جریاناتی مثل بابیه و بهایه با مقولاتی میاندیشن که با علارغم اینکه میکوشن خودشون رو با جهان معاصر و جهان مدرن آپدیت بکنن، سازگار بکنن، چطور ناسازگاری های بسیاری هم وجود داره. و البته این شکاف بین مقولات ذهنی جریانات تئولوژیک با زیست جهان مدرن رو ما فقط در جنبش بابیه و بهایه نمیبینیم، در خیلی از جریانات میبینیم و ما هر روز شاهد ظهور این گونه جریانات در بسیار از نقاط جهان، به خصوص جهان توسعه نایافته و موسوم به جهان سوم هم هستیم. فرضاً جریاناتی مثل داعش، بوکو حرام، الشباب و این روزها میدونید در عراق فردی به نام سید یمانی ظهور پیدا کرده که خودش رو نماینده امام زمان میدونه و میدونیم که اون فردی که امام جمعه کازرون رو ترور کرد در واقع خودش رو از یاران امام زمان میدونست و شاید از همین اصحاب سید یمانی. اینها رو میشه نمونه های از به اصطلاح این دونکیشوتیس با دونست که من کوشیدم به نحوی او رو در کتاب این امر رو، یعنی دونکیشوتیس رو در کتاب به اصطلاح رمان خودم در واقع نشون بدم. به نظر من جنبش بابیه و جنبش بهاییه در واقع دو نظام تئولوژیک هستن و به خوبی مصداق تفکر تئولوژیک هستن و مطالعه در باب این دو جریان و روحیات افرادی که با اون بار اومدن در واقع به خوبی برای من دستاوردهای بسیار زیادی داشت. من در پرتو اونها به خوبی اوصاف اصلی نظام‌های تئولوژیک رو در واقع تجربه کردم. اینها به خوبی اوصاف تفکرات تئولوژیک و تاریخ سازی های تئولوژیک رو آشکار میکنن. تاریخ سازی تئولوژیک یکی از اون مقولاتی است که من درک اون رو مدیون مطالعه جنبش بابیه و بهایی هستم. من با تأمل من با تأمل در خصوص جنبش بابیه و بهایی و به طور خاص و با تأمل بر روی نظام‌های تئولوژیک به طور عام متوجه شدم که نظام‌های اعتقادی تئولوژیک چطور می‌کوشن برای خودشون تاریخ سازی بکنن. اونها از تاریخ نه آنگونه که هست، بلکه از تاریخ آنگونه که باید باشه سخن میگن و این باید یعنی باید تاریخ به گونه‌ای باشد که نظام اعتقادی اونها رو تثبیت بکنه و هر جا در واقع تاریخ با نظام اعتقادی اونها سازگار نباشه دست به تاریخ سازی میزنن، دست به تحریف میزنن و نوعی دروغ مقدس میگن. این وقتی از دروغ مقدس در تاریخ‌های تئولوژیک صحبت میکنم به هیچ وجه مرادم یک امر اخلاقی نیست، یعنی کاملا ناآگاهانه صورت میگیره، کاملا ناآگاهانه صورت میگیره، یک امر خودآگاه نیست، ناشی از یک نوع رذیلت اخلاقی نیست، بلکه ناشی از یک نوع ضرورت اعتقادی است. یعنی فردی که به یک نظام اعتقاد داره ناخودآگاه به این نتیجه میرسه بنابراین تاریخ نیست باید آنگونه باشد که با این حقیقت اعتقادی سازگار باشه و همین امر باعث میشه که در واقع فردی که به یک نظام اعتقادی به اصطلاح باور داره تاریخ رو نبینه، و این یکی از مهمترین آسیب شناسی های فرهنگی ماست که تاریخ به منزله یک منبع معرفتی اصیل از دستان ما خارج شده و ما نمیتوانیم از تاریخ آنگونه که هست صحبت بکنیم. ما شیعه هستیم، لذا تاریخ رو باید به گونه ای بفهمیم که اعتقادات شیعه رایج بیان میکنن. مثلا ما نمیتونیم در مورد خلفای به اصطلاح رابعین، خلفای راشدین، در واقع همون گونه که هست واقعیت تاریخی رو بیان میکنیم. ما راجع به ائمه خودمون، ائمه شیعی، نمیتونیم یک تاریخ مستدل داشته باشیم به اصطلاح مستقل از پیش‌فرض‌های تاریخمون. ما با تاریخ اسلام نمیتونیم یک مواجهه پدیدارشناسانه داشته باشیم، چرا که در این مواجهه پدیدارشناسانه ممکنه بسیاری از باورهای اعتقادی ما که باورهای تئولوژیک و فرقه گرایان است فرو بریزه. به همین دلیل ما تاریخ رو به منزله یک منبع معرفتی از دست داریم، و این رو در مورد فقط تاریخ دینی هم نیست، تاریخ سیاسی هم همچنینه. یعنی فرض کنید قدرت سیاسی یا روحانیون ما تاریخ رو به گونه‌ای میخوان که نشون بدیم همواره به اصطلاح روحانیت و در واقع اخلاف به اصطلاح سلف، در واقع سلف جریان حاکم در جامعه ما همواره به حق بودن و رقبای اونها باطل بودن، انحراف داشتن، و برعکس روشنفکران میخوان بگن هرچی فساد و تباهی زیر سر آخوند بوده و روشنفکران پاک و مبری بودن از خطا. دست داره که میدونیم اینا تاریخ سازیه، اینا هیچ کدوم ربطی به تاریخ نداره. و یکی از تلاش هایی که ما باید بکنیم این که تاریخ رو از زندان تاریخ سازی های تئولوژیک و ایدولوژیک برهانیم. به حال کتاب دونکیشوت های ایرانی من به نظر من به خوبی این وصف تاریخ سازی تئولوژیک رو در جریان بابیه و بهاییه و جریانات رقیب اونا، حتی جریانات رقیب اونا با این جریان مخالفن، به خوبی این وصف تاریخ سازی رو به صلاح آشکار میکنه. همچنین داستان جنبش بابیه در کتاب دونکیشوت‌های ایرانی یک آینه تمام نمایی میشه که ما میتونیم خودمون رو در اون ببینیم. این خود چند معنا داره، یکی خود فردی مونه، یکی خود اجتماعی مونه، و یکی خود تاریخی مونه. این آینه یعنی دونکیشوت‌های ایرانی، رمان دونکیشوت‌های ایرانی میتونه آینه ای باشه که ما خودمون رو، تصویر خودمون رو در مراحل زوال تاریخیمون و در آغاز مواجهمون با تمدن نوظهور غرب، غرب جدید ببینیم. به اصطلاح تصویری که شاید تا حدود زیادی تازگی داره و وجوهی از ما رو این رمان نشون میده که برایمون بسیار بسیار تکان دهنده است و ما رو به تأمل وامی داره. من یک توضیح هم راجع به واژه دونکیشوت بدم. دونکیشوت کسی است که به تبعیت از عنوان دونکیشوت سروانتس، دونکیشوت کسی است که میان ذهنیتش با واقعیت شکاف عظیمی وجود داره. دونکیشوت کسی است که با اسب چوبی میخواد به جنگ به صلاح آسیاب‌های بادی بره. دونکیشوت مظهر انسانی است از عالمی که در واقع کن فیکون شده و دورش به سر رسیده، اما به جنگ دوره جدیدی میخواد بره. البته وقتی من عنوان دونکیشوت رو به کار بردم، البته من مشخصا چهرهایی رو که نام بردم وجوه دونکیشوتی رو در اونها دیدم، از شیخت احمد که به سر احسایی گرفته تا سید کاظم رشتی و سید علی محمد باب، اما مخالفان اونها هم از همون سطح از منطق برخوردارن و در این کتاب روشن نمیشه که باید اونها رو دونکیشوت دونست یا مخالفانشون رو یا هر دو رو. و همچنین در واقع همچنین شاید خواننده با تصویری که از واقعیت اجتماعی تاریخی خودش پیدا میکنه احساس بکنه که شاید خود او دونکی شده که چنین از واقعیت‌های جامعه و تاریخ خودش در واقع به اصطلاح شکاف داره و فاصله داره. نکته دیگه این که هر عملی که یک فرد انجام میده و یا هر اثری که یک فرد خلق میکنه نسبتی با تمامیت، کلیت و تمامیت زندگی و شخصیتش داره. لذا رمان دونکیشوت های ایرانی هم در واقع آینه تمام نمایی است از شخصیت خود من و اندیشه های من. در واقع من هم مثل بسیاری از اندیشمندان در این دو قرن اخیر مسئله این بود که چگونه می توانیم از امر دینی و معنوی، از حیات معنوی در جهان به ذات سکولار کنونی دفاع بکنیم، چگونه می توانیم معنویت رو در جهانی که عقلانیت علمی و تکنولوژی سیطره پیدا کرده به اصطلاح بتونیم تبیین مناسبی ارائه بدیم. در این مسیر بود که من به مرز میان امر دینی و نظام های تئولوژیک رسیدم و مرادم از نظام های تئولوژیک به هیچ وجه دین نیست و نظام های تئولوژیک رو نوعی برساخت اجتماعی تاریخی میبینم و به این ترتیب بود که به این ترتیب بود که من به ایده های پایان تئولوژی، ایده گذر از تئولوژی به انتولوژی رسیدم. و یکی از پیام های اصلی کتاب دونکیشوت های ایرانی هم در واقع همینه که مواجهه تئولوژیکی و اعتقادی رو با جهان جدید نشون بدم. در این کتاب کوشیدم نشون بدم که چطور جریاناتی در ایران، چه جنبش بابیه و چه مخالفانشون، چطور از جانب ذهنیت به سوی واقعیت حرکت میکنن و نه از واقعیت به سوی ذهنیت. و این نکته اصلی در دونکیشوتیزم که به اعتقاد من سرنوشت همه کشورهای توسعه نایافته است در شرایط کنونی، این همه ما به نحوی از دونکیشوتیزم رنج میبریم و این دونکیشوتیزم ویژگی یک جریان خاص نیست، یک شخصیت خاص نیست، یک گروه خاص نیست. در واقع ویژگی اصلی دونکیشوت شاید همینه، یکی شکاف بین ذهنیت با واقعیت و دومی که همواره از سوی ذهنیت خودش و باورهای خودش به سوی واقعیت حرکت میکنه و این سبب انصداد تفکره و این سبب انقطاع رابطه ذهن با عینه و این پاشنه آشیل ما در جهان کنونی هم نیست. در واقع زمانی که من این رمان رو در فاصله سالهای 1381 تا 1384 می نوشتم و متاسفانه چیز حدود 14 سال 13 سال 14 سال منتظر بودم که مجوز نشر رو به من بدن، شبکه از پرسش ها و ایده ها در ذهنم و احساسم به صورت مبهم و سایه‌وار وجود داشت و همین پرسش ها بود که من رو به سوی جنبش بابیه کشوند که ادعای یک جنبش نوین دینی در جهان کنونی چگونه چیزی میتونه باشه. و در پرتو اندیشیدن به جنبش بابیه و در مسیر نوشته شدن رمان دونکیشوت های ایرانی بود که پرسش هام و ایده هام در واقع شفافتر و شفافتر شد. سرشت تئولوژی رو من در زمان نوشتن رمان دونکیشوت های ایرانی بود که در واقع تجربه زیسته ای ازش پیدا کردم. اگر پرسیده بشه که انگیزه ای که من رو به مطالعه جنبش بابیه واداشت چه بود، باید بگم که به لحاظ متافیزیکی هم معمولا نظام های اعتقادی فکر میکنن تاریخ بر اساس اندیشه اونها پیش میره و آنچنان که اونها حکمت تاریخ رو فهمیدن تاریخ اونگونه پیش میره، درست مثل مارکسیستا که معتقد بودن تاریخ از کمون اولیه شروع میشه به نظام بردهداری و فئودالی و بعد سرمایه‌داری و بعد سوسیالیسم و کمونیسم میرسه، اما تاریخ نشون داد که اونچنین سیر نکرد و مسیر دیگری گرفت. خود روند جنبش بابیه و بهائیه، این که از کجا آغاز شد و به کجا رسید، این که در ذیل هیچ یک از مقوله بندی های ذهنی ما نمی گنجه، بلکه ما فقط یک رویدادگی می بینیم و به هیچ وجه تاریخ از مقوله بندی ها و صورت بندی های ذهنی ما و قایت گذاری های ما و چارچوب بندی های ذهنی ما تبعیت نمی کنه. این هم یک از نکات دیگری بود که در واقع کتاب دون کیشوت ایرانی ناخواسته، یعنی بدون که بخواد مستقیما راجع به مسئله بحث بکنه، بیان میکنه این که جنبش بابی از کجا شروع شد و به امروز به کجا رسیده. خود این شکاف میتونه بسیار 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 تأمل برانگیز باشه. خود این که ما یک فاصله اونتولوژیک بین آگاهی ما با جهان هست، خود این هم درس دیگری است که از طریق رمان میتونیم تجربهش رو کنیم. نکته دیگه اهمیت زبانه، اینکه چطور نظام های تئولوژیک به کمک زبان میکوشن حقیقتی رو روشن بکنن، در صورتی که اگر زبان رو از اونها بگیرید بسیاری از باورهاشون فرو میرزه. این رو در جنبش بابیه میبینیم و در همه نظام های اعتقادی میبینیم. یعنی حتما باید بگیم حضرت بها، حضرت باب، و اگر کلمه حضرت برداریم به جای حضرت باب بگیم علی محمد باب، در واقع گویی امری فرو میرزه. و البته در مورد نظام های اعتقادی ما هم صادقه و ما حق نداریم با هر زبانی در مورد شخصیت های دینیمون صحبت بکنیم و جامعه به شدت در مورد زبان ما مقاومت میکنه و زبان های تئولوژیک زبان خاصی هستند که گویی اگر این زبان مثلا صفت رو ازش بگیرید و نام ها رو بدون صفات، بدون حضرت، بدون القاب بیان بکنید، انگار این حقایق فرو میریزن، در صورتی که به اعتقاد من در شخصیت های اصیل دینی این کلمات نیستن که این شخصیت ها رو میآفرینند. و حتی اگر ما بدون این القاب صحبت کنیم، آنچنین که فرزن ائمه ما راجع به پیامبر هیچ موقع با لقب صحبت نکردند و از محمد صحبت میکردن، نه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، در واقع در خود این شخصیت ها باید حقایق خودش رو آشکار بکنه. اما نظام های تئولوژیک به دلیل ترس و وحشتی از حقیقت برساخته خودشون دارن، به شدت در برابر یک زبان آزاد و زبان پدیدارشناسانه و فارغ از ارزش به شدت مقاومت کنن. این هم درسی بود که من در زمان تألیف به اصطلاح زمان تألیف کتاب دون کیشوت ایرانی بهش دست پیدا کردم. من فکر میکنم هرچی راجع به این کتاب صحبت بکنم جای خالی پر کردن این کتاب رو نمیگیره و امیدوارم که مسئولین هم به خصوص بچه های وزارت اطلاعات، بچه هایی که در بخش فرهنگی کار میکنن، فکر میکنم اسیر یک ظاهر اندیشی شدن و اسیر یک قضاوت خام شدن. کتاب دون کیشوت ایرانی من هیچ دلیلی نداشت که جلوش 14 سال گرفته بشه، مگر اینکه زبان من زبان پدیدارشناسانه است و زبان پدیدارشناسانه در جامعه ما غریبه. من از تعبیر دون کیشوت ایرانی به کار بردم، لذا کتاب من یک کتاب اعتقادی در جهت تبلیغ بهائیت یا با جنبش بابیه نیست. البته من در این کتاب فحاشی هم نکردم و کوشیدم با منطق مستقلی به اصطلاح این جنبش رو تحلیل بکنم. و اگر یه مقداری دوستانی که در بخش‌های وزارت اطلاعات در حوزه فرهنگ کار میکنن و حساسیت‌های فرهنگی دارن و از متلاشی شدن چارچوب‌های فرهنگی جامعه به دلایل امنیتی وحشت دارن، حقیقتش اینه که کتاب من در شرایط کنونی میتونست بسیار بسیار کمک کننده باشه. یکی از دوستان قدیمی من، از اون مسن، اما وقتی این کتاب رو خونده بود به من میگفت که این دوست من زمانی جز بچه های مجاهدین خلق بود و میگفت که عبدالکرمی این کتاب رو خوندم و اون محدودیت های فکری رو دیدم، احساس کردم که تو قصه من رو نوشتی. خیلی از بچه هایی که حتی بچه هایی که بگم بچه های دهه 50 و 60 رو میگم که الان مردان 60 ساله، 70 ساله یا 55 ساله هستن، اینها کتاب رو خونده بودن، به شدت احساس میکردن که مثلا یک مارکسیست میگفت که دقیقا احوالات من بود اون زمانی که مثلا در حزب توده بودم. و به خصوص که امروز در کشور ما جریان موعودگرایی و اینکه افراد خودشون رو نماینده موعود ببینن، و همچنین این خطری که امروز جنبش شیخ احمد یمانی را انداخته و خیلی ها بهش گرویدن و افراد بسیار معقول و وجیه دیدم که در واقع اسیر این جریانات شدن. کتاب من در واقع میتونست خیلی کمک بکنه. ای کاش افراد فهیمی پیدا میشدن که درک میکردن این کتاب در شرایط کنونی چقدر میتونه کمک کننده باشه، اما متاسفانه همواره به دلیل ظاهر اندیشی و افرادی که کمتر به خود حقیقت تعهد دارن، بلکه بیشتر به یک چارچوب های ظاهری و گفتمان حاکم تن میدن تا اینکه مسئولیتی بخوان بپذیرن در قبال مسائل فرهنگی، به نظر من با کتاب من ناعادلانه برخورد شد، وگرنه جایی داشت که این کتاب در فضای عمومی تری مورد خانش و بحث و گفتگو قرار بگیره. اگر دوستان اجازه بدن من همینجا بحثم رو خاتمه میدم و اگر سوالاتی بود من پاسخ میدم. اگر بخوام در مورد کتاب دونکیشوت یعنی چند تا ویژگی بیان بکنم. اولین ویژگی اینه که در جامعه ما هر موقع در مورد جنبش بابیه و بهایی صحبت شده، یا یه عده معتقد بودن و کوشیدن از بهاییت دفاع بکنن، از مظلومیت بهایی ها در تاریخ ما در جامعه ما دفاع کنن، یا یه عده مخالف بابیه و بهایی بودن و همواله اونها رو منحرف دونستن، اونها رو آلت دست نیروهای استعماری دونستن، اونها رو مرتبط با اسرائیل دونستن و از منظر یک معتقد یا مخالف صحبت کردن. اون چیزی که سبب شد که شاید کتاب من مورد بیمهری مسئولین ارشاد و مسئولین امنیتی کشور قرار بگیره، اینه که در این کتاب من کوشیدم فراسوی این نوع نظام های ارزش گذاری یک نوع مواجهه پدیدارشناسانه با این دو جنبش داشته باشم و همین امر شاید هر دو طرف رو آزرد، یعنی هم شاید گروهی از دوستان و خواهران و برادران بهایی من از دست من رنجیده خاطر شدن که چرا من مؤمنانه صحبت نکردم و امر الهی رو در باب و در بهاءالله ندیدم، و همچنین مخالفان من رو به اصطلاح متهم به بهاییگری کردن و گفتن که تو داری از بهاییت دفاع میکنی تلویحا، در صورتی که اصلا مسئله من چنین نبود. آنچه که کتاب من رو تا حدود زیادی از دیگر آثاری که در مورد این دو جنبش نوشته شده متمایز میکنه، اولا بیان ادبی اونه، یعنی یک بیان رمانگونه است، و نکته دوم این که یک مواجهه پدیدارشناسان است. من کوشیدم با بهاییت و بابیه با منطق درونی خودشون این جنبش رو توصیف بکنم و به اصطلاح به تصویر بکشم. این تمایز عمده است که چطور میشه یک نگاه پدیدارشناسانه به رویدادهای تاریخی داشت. اینکه اونها درست بودن یا باطل بودن این نظام ارزشگذاری ماست. ماییم که میگیم واقعیت ها خوبن یا بدن، باطلن یا حقن. یک درس فلسفی در واقع آشنایی من با جنبش بابیه داد اینکه واقعیت های تاریخی فراسوی خیر و شرن، واقعیت های تاریخی فراسوی نظام اعتقادی ما هستند، واقعیت های تاریخی آنجا در تاریخ روی میدن، چه ما خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. اونها ممکنه وجود مثبتی داشته باشن اما ما این وجود مثبت رو به رسمیت نشناسیم، اونها ممکنه وجود منفی داشته باشن اما ما معتقدان به این دو جنبش این وجود منفی رو نبینیم. اینکه هستی، واقعیت در واقع فراسوی نظام‌های اعتقادی ما و فراسوی نظام‌های ارزش‌گذاری ماست، درس بزرگی بود که در واقع این جنبش به خوبی به من نشون داد. واقعیتش اینه که ما به شدت اسیر فهم متافیزیکی از حقیقت هستیم، یعنی حقیقت رو عبارت از مطابقت ذهن با امر واقع میدونیم. مثلا میگیم حقیقت یعنی که اگه من گفتم یه حکم ذهنی دادم هوا بارانی است و در واقعیتم باران بیاد، در واقع من به حقیقت رسیدم. حقیقت در واقع وصف گزارهای ذهنی منه، حقیقت یعنی مطابقت ذهن با عین. خب در مسیر تاریخ متافیزیک ما دیدیم که به عین هم دسترسی نداریم، یعنی هر موقع از عینیت و جهان صحبت میکنیم در واقع داریم در مورد آگاهی خودمون صحبت میکنیم و جهان ما یعنی جهانی که در ذهن ماست، لذا حقیقت میشه مطابقت ذهن من با ذهن من، یعنی حقیقت میشه کانسیستنسی، حقیقت میشود مطابقت پاره از آگاهی های من با پاره دیگری از آگاهی های من. اما در مسیر کتاب دونکیشوت ایرانی من متوجه شدم در زمانی که این جنبش رو تحلیل میکردم و فکر میکردم و داشتم رمانم رو مینوشتم، در واقع متوجه شدم که حقیقت نوعی رویدادگی است، حقیقت آن چیزی است که واقع می شود و این رویدادگی همواره فراسوی نظام اعتقادی من، نظام سیستم ذهنی من که یک برساخت اجتماعی تاریخی است و فراسوی نظام های اعتقادی و ارزش گذاری من. همچنین در این رمان شما مثلا این رمان من به لحاظ روانشناسان حرفای بسیار بسیار زیادی داره، یعنی گفتنی های بسیار زیادی داره. فرضاً چطور مرز میان خواب و واقعیت دریده میشه و فرو میریزه و معلوم نیست که برخی از این شخصیت ها آنگونه که زندگی میکنن خواب میبینن یا آنگونه که خواب میبینن زندگی میکنن و یه جایی اصلا روشن نیست که در جهان واقعی هستن یا در جهان خواب و مرز میان خواب و خواب و رویا و واقعیت فرو ریخته میشه. این رمان به لحاظ جامعه شناختی خیلی حرفا برای گفتن داره و اتفاقاتی رو در تاریخ ما نشون میده که به شدت قابل تعامله به لحاظ جامعه شناختی. اما از این دو سطح بالاتر، یعنی سطح روانشناسانه که هر کدوم از این شخصیت هایی که در این کتاب هست، و البته بگم که همه این شخصیت ها شخصیت های واقعی هستند، هیچ یک از شخصیت های این رمان شخصیت تخیلی نیست و همه شخصیت های واقعی هستند که در تاریخ ما وجود داشتن، سطح بالاتر به اصطلاح مسائل روانشناختی و جامعه شناختی یکی سطح اگزیستانسیل، سطح وجودی است، سطح وجودی قضیه است، به این معنا که فرض بکنید که مثلا اونجایی که باب خودش رو مهدی میدونه و نه یه موقع میگه نه من باب مهدی ام، باز یک جای دیگه میگه من مهدی ام، یک نوع تذبذب دیده میشه. خب واقعیت اینه که این یک مسئله فقط در مورد باب نیست، این مسئله در مورد همه ماست. واقعا ما کیستیم؟ من کیستم؟ من عبدالکریمی کیم؟ چقدر تصویری که نسبت به من در مخاطبم وجود داره واقعیه؟ من چقدر به این تصویر نزدیکم؟ آیا این منم که تصویر رو در ذهن مخاطبم ساختم یا این تصویر مخاطب منه که داره من رو میسازه؟ و من چقدر همونی هستم که خودم در مورد خودم میاندیشم و من چقدر از آنچه که خودم درباره خودم میاندیشم فاصله دارم و من چقدر از آنچه که مخاطبم در مورد من میاندیشه فاصله داره؟ و حقیقتا من وقتی اون قسمتی که داشتم در مورد تذبذب باب در مورد خودش میاندیشیدم و مینوشتم، گویی مسئله منم بود، فقط مسئله اون نبود و من عشق میریختم اون لحظاتی که با این پرسش مواجه بودم به راستی من کیم. یعنی میخوام بگم در سطح وجودی اگزیستانسیالم مسائلی که این شخصیت ها داشتن و زندگیشون رو فدای حقیقتی کردن، اما این حقیقت رو وقتی بیرون نگاه میکردیم حقیقت نبود، اما از منطق درونی قصه برای اونها حقیقت بود. این در مورد همه ما هم صادقه که اگر از یک منطق برتری به خودمون بنگریم، در واقع ما چگونه خودمون رو ارزیابی خواهیم کرد. دو تا سوال مطرح شده. سوالا خب یکی سوال دوست بزرگوارمون یا استاد بزرگوارمون آقای محمد یاسین بحرالعلوم هستند که راجع به سیر تحول تاریخی واژه دونکیشوت. حقیقتش واژه دونکیشوت رو یک اسم دون صفت دون خوزه دون مثل خان ماست، یعنی یک نوع احترامه. کیشوت نمیدونم به چه معناست. دونکیشوت رو خب ما هممون و من از دهان سروانتس گرفتم، اولین رمان جدید اروپایی است و من نمیدونم واقعا این کلمه به لحاظ فیلولوژیک یعنی فقه و لغه و به اصطلاح اتیمولوژی چه ریشه ای داشته و چه تحولاتی داشته، ولی به هر حال به تبع رمان دونکیشوت سروانتس اسپانیایی، دونکیشوت فردی است که در واقع متعلق به عالم گذشته است، روزگار عوض شده، شبیه داستان اصحاب کهف خود ماست، افرادی که خواب غفلت رو بود اونها رو و زمانه دگرگون شد و سکهشون دیگه سکه عهد دقیانوس بود و در روزگار که خواب پا شدن این سکه دیگه رایج نبود و ارزش خوش از دست داد. در واقع کتاب دونکیشوت ایرانی من چیزی شبیه همون قصه اصحاب کهف و اصحاب کهف که نشون بده که چطور سکه بعضی از اندیشه ها زمانش دگرگون شده و با زمان نمیتونه ارتباط برقرار کنه. فهمیدن کتاب پایان تئولوژی، کتاب پایان تئولوژی که تجدید چاپ شده و قابل یافتن از خیلی از فکر کنم تو اینترنت هم خرید آنلاین بکنید وجود داره، اگه نبود از نشر نقد فرهنگ میتونید تماس بگیرید به نحوی تهیه بکنید. در مورد کتاب دونکیشوت ایرانی یک بار چاپ شد و دیگه اجازه چاپ داده نشد و من واقعا نمیدونم که چگونه میشه به دست آورد، اما شنیدم که در واقع قاچاقچی های کتاب این کتاب رو زدن. من از دانشجویان هم شنیدم که این کتاب به نحو پنهانی در واقع فروش میره و این هم خیلی بده که حق من مؤلف و ناشر اون که سرمایه گذاری کردم برای این کتاب در واقع ضایع شد و کتاب به نحو وجیح‌تر، سنگین‌تر، متین‌تر و ارزان‌تر میتونست در خدمت خواننده قرار بگیره، ولی به هر حال حدود 1000 جلد چاپ شد و مورد استقبال قرار گرفت. هر 1000 جلدش فکر میکنم تو 20 روز اول فروش رفت. فکر میکنم لاقل میشد دوستان که خریداری کردن گرفت و خوند اونها رو. خب ظاهرا به این دلیل که دوستان کتاب رو نخونده بودن و حرفای من هم خیلی انتظایی بود و کمتر با متن ارتباط داشت، شاید جلسه تا حدودی خسته کننده بود، از این بابت پوزش میخوام. فکر میکنم دوستان پرسشی ندارن. اگر دوستان اجازه بدن همینجا به اصطلاح جلسه رو ختمش رو اعلام بکنم و به یکایک شما عزیزان شب بخیر بگم.